یعنی نشاط تو در عبادت به هم نخوره، نشاط در عبادت با خستگی عبادت نکن. در مستحبات با تاکید میکنم امیر مؤمنان فرمود نه، واجبات رو باید علی حال انجام داد، ولی در مستحبات تا نشاط در عبادت هست عبادت رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. ای دوست ای دوست فرامی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. هموطنان عزیز و گرامی به شما سلام میگم، با روزی سعادت براتون دارم. گفتگوی ما در قسمت ابتدایی برنامه امروز زمزم احکام با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام اربعین هست. استاد سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خب خیلی از علاقمندان و مشتاقان به این سفر معنوی تمایل دارن که حتی با قرض گرفتن این سفر معنوی رو درک کنن. البته برنامه اربعین به گونه ایست که واقعا کم هزینه است که همه بتونن شرکت کنن، اما همون مقدارش رو بعضیا میخوان با قرض این کار رو انجام بدن، یا در سایر ایام سال افرادی هستن که میگن ما میخواییم به سفر کربلا و نجف و اشرف و سامرا بریم با قرض گرفتن. از نظر فقهی این مسئله چه حکمی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای انجام امور خیر که شارع تأکید کرده و سفارش کرده و تشویق کرده، افرادی که توانایی مالی دارن و اون کار خیر مستلزم یک هزینه است که خب طبیعتاً مشکلی وجود نداره. اما افرادی که توانایی مالی ندارند، خب اون تکلیف از دوششون برداشته شده. یعنی اگه تکلیف واجبی باشه مثل حج، توانایی مالی نداره، استطاعت نداره، اونجا ازش خواسته نشده. یا حتی در مورد زیارت سیدالشهدا که سابقا فتوای بعضی از فقها این بوده که زیارت امام حسین علیه السلام مثل حج است، یعنی یک بار در عمر فتوا داشتن واجب است برای کسی که بتواند، یعنی استطاعت مالی داشته باشه. الان نه، الان فقها فتوایی به وجوب ندارن، فتوا به استحباب دارن. خب این استحباب سفر شما فرمودید در غیر حتی اربعین، در سایر زمانهای دیگر سال یا در اربعین و پیاده روی، این استحباب برای کسی که توانایی داره که هست، قطعا هست،
بله
معلومه. برای کسی که توانایی ندارد ولی میتواند قرض کند، شما دسته سومی هم داریم، بعضی هستن که توانایی نداره ولی دستشون به جایی نمیرسه که قرض کنه، کسی بهش قرض نمیده، اونجا نه، اونجا راه دیگری داره. خیلی جالبه، اونجا فرمودن که چون نیتش اینه که شرکت کند ولی امکان شرکت ندارد، میگه خدای من اگر میتونستم حتی به من کسی پول قرض میداد من قرض میکردم میرفتم، ولی نشد، نمیتونم بیام، ثواب اون زیارت رو به او خواهند داد. و اما دسته دوم که بینابینه، یعنی توانایی بالفعل نداره ولی میتواند قرض کند. میتواند یعنی چی؟ یعنی هم کسی هست که به او قرض بدهد، وام بدهد، هم به خودش میبینه که بعدن بعد از برگشت از سفر انشالله خواهد توانست که این قرض را ادا کند. این هم همینطوره، این هم مثل آدمی است که پول داره و این سفر برای او مستحبه. شبهه نکنیم، نگیم که ای بابا حالا خودتو میخوای به زحمت بیاندازی قرض بکنی برای چی. نخیر، اتفاقا توصیه شده قرض بکنید و قرضتون اگر برای زیارت امام حسین باشه انشالله در اسرع وقت ادا خواهد شد. من اینا عرض بکنم، درست ما احکام میگیم ولی خب بد نیست اشاره کنیم که یکی از آثار زیارت سیدالشهدا در روایات این است که یزید و فررزق روزی رو زیاد میکنه. شما اگر قرض کردی، توانستی، کسی بود بهت وام بده و به خودت هم میبینی که وقتی برگشتی انشالله خواهی توانست که قرض رو ادا کنید، بله برای شما هم چنین استحبابی وجود داره، هیچ شبهه شرعی هم نداره.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. البته میخوام این نکته رو از عطالی راهنمایی بفرمایید که قرض دادن به کسانی که میخوان این سفر رو درک کنن، از این زاویه به مسئله بپردازیم و ثوابش رو بفرمایید شما.
بله انصافا این من تو ذهنم نبود ولی خب جز نکاتی است که حتما باید تذکر داده بشه. چرا؟ چون تو روایاته. من دیگه روایات نخواستم بخونم چون دیگه خارج از بحث احکامه. اصلا روایاتی مخصوص زیارت سیدالشهدا داریم که کسی که لمن جهزهو، یعنی کسی که تجهیز میکند زائر امام حسین رو، روایات عجیبی داریم. تجهیز میکنه یعنی چی؟ الان بعضی ها هستن خودشون میرن، الان بنی که خودشون میرن 4 نفر 5 نفر 1 نفر 2 نفر رو هم هزینه سفر کربلاش رو میده، میگه شما تا حالا نرفتی، یا سفر اولیا رو امکانات بهشون میدن، سفر اولیا تا حالا نرفتن، برن. اونایی که نرفتن اربعین رو ندیدن واقعا برن ببینن این پدیده عظیم رو و این چه ثوابی داره. حالا اینم که شما فرمودید من تقسیمش میکنم. یه وقت است که میتونه بدون اینکه دیگه از او بخواد پس بگیره بهش هدیه میکنه.
بله.
مخارج رو میده، میگه من نمیخوام دیگه بهم برگردونی، اصلا من میخوام که چند تا زائر بفرستم. این همون تجهیزه که سفارش روایات. دومیش اینه که از تالی فرمودید که حالا من حالا اینقدری واقعا ندارم که بخوام پولو بدم و بعد پس نگیرم، ولی میتونم به اندازه‌ای که این میخواد بره بیاد. جناب علی اشاره هم کرد هزینه سفر اربعین خیلی کمتر از سفر زیارتی سایر زمانهای ساله. خب در اونجا خورد و خوراک و مکان که برای استراحت مجانیه، فقط کرایه راه هست، یه کرایه راه بهش میدیم میره. ولی بعدن میخوام ازش بگیرم، قرض بدم. اینم عبادت بسیار بزرگی است که ما توصیه میکنیم انشالله که افراد از این غافله عقب نمانن. یعنی باید زن و مرد، خیلی این نکتهی که میگم عجیبه، باید زن و مرد یا در راه پیمایی اربعین شرکت کنن یا به نحوی سهیم باشن. حالا به نحوی یا اینکه زائری بفرستن پولشو بدن یا قرض بدن یا به هر ترتیبی که هست یک انشالله کمکی برای برپایی این راه پیمایی عظیم داشته باشن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب‌عالی. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت استفتاءات رو هم بشنوید. شنوندهی در سوالشون نوشتن من به کسی از قبل مبلغی بدهکارم و خجالت میکشم که این مبلغ رو الان به ایشون برگردونم و بهشون بگم که بابت بدهی قبل بوده. اگر در قالب کادو به فرزند این شخص این مبلغ رو به ایشان برگردانم، در این صورت بری الذمه هستم و بدهکاریم رو ادا کردم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فضل‌الله زاده در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در فرض سؤال لزومی نداره که حتما به طرف گفته بشود، اما اولا باید اون مبلغ رو به قیمت روز با محاسبه تورم بپردازد، دو این که باید به اطلاع او برسد به نحوی. حالا ممکنه خودشو معرفی نمی کنه ولی باید او مطلع بشود که این مبلغ خلاصه ملک خودش است. گاهی وقتا ممکنه ندونه و اونم با عنوان مظالم عباد بره بده به فقیر و متوجه نشود. در ثانی اون که با عنوان کادو یا با کادوی بچه داده می شود، اگر اینم اشتباه بشه خیال کنن برای بچه هست و نفهمن که برای خودشون هست، اینم باز صحیح نیست. باید متوجه بشه که این جدایی از کادویی است که برای بچه آورده اند. بلکه این مبلغ بدهی است که برای خودش آورده است. در این صورت حالا ممکنه که بگه خب این که مشخص میشه روش نمیشه، در این صورت میتونه جداگانه مثلا با پست بفرسته یا با امانت دست کسی بده براش بفرستن یا به حسابش واریز کنه و طی نامه پیامکی چیزی که ناشناس هست بگه شما این مبلغ رو از من طلب داشتید و من به شما برگردوندم.
اگر درخت انگوری که برگهای کاملی داره از خونه بیرون زده باشه ما از آن بچینیم و استفاده کنیم، از نظر شرعی کار ما چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
استرامش من حق الماره، شرایطی داره. اگه طرف اتفاقی از اونجا بگذره این مقداری که میخواد برداره ضرر به اصل درخت نزنه، علم به در واقع عدم رضایت مالک نداره، یعنی مالک گفت آقا من جایز نیم یا نوشته حتی تو با کسی برگ درخت رو نچینه، این میوه رو نچینه، اگر علم فقط همین دیده درختیست و برگ اینجا میگذره پس به طور اتفاقی بگذرد، ضرر و آسیب به درخت نزنه، میبره همونجا بخوره، نه که هر دفعه بیاد بچینه ببره خونش، نه این جایز نیست. و همچنین علم به عدم رضایت مالک نداشته باشه، لازم نیست در بزنه رضایت بگیره ها، نه میدونه که نمیدونه الان راضی هست یا نه، همجوری فقط یه برگی یا یک میوه الان تو خیابونه یه مقدارش هم رو زمین ریخته، این مقدار اگر باشه این چیدنش یا برداشتن اون مقدار برگی که در حد خوردن هست اشکال نداره، اما اگه بدون صاحبش راضی نیست یا نوشته من راضی نیستم استفاده کردن از اون جایز نیست.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانمی که از خودش درآمدی ندارد با پولی که همسرش به ایشان داده برای خودش کفن و قبر خریداری میکند و یک سال هم از آن میگذرد، آیا باید بابت این خریدی که انجام داده خمس کفن و قبر را بپردازد؟ لطفاً با توجه به این مسئله مشخص کنید که خمس کفن و قبر را چه کسی باید بپردازد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رضوان الله علیه.
طب نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 1753 رساله فارسی این موارد برای خانم خمس نداره، قبر و کفن و هزینه هایی که داره، پولایی که مرد بهش میده، حالا پسنداز میکنه سپرده میکنه، اصل این اموال خمس نداره و چیزی به عهده شما نیست. آقا امام کاظم علیه السلام فرمود اگر میخواید خدا روزی شما را زیاد کنه خمس اموالتون را بدید، البته فرمود کار هر کسی نیست، انسان مؤمن آب دیده ای میخواد که بتونه از پول بگذره. انشاءالله موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی فدیه رو به چه کسی باید پرداخت کنیم؟ آیا مانند کفاره باید به فقیر برای خرید نان و موارد مشابه بپردازیم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
کسی که روزه ماه رمضانش رو نگرفته و تو ماه رمضان بعد هم معذور بوده از گرفتن روزه، این شخص اصطلاحاً باید فدیه بپردازه. اما اگر معذور نبوده، تأخیر داشته، اینجا باید کفاره بپردازه. نسبت به مصرف کفاره و فدیه فرقی نیست، هر دو موردش یک متهم برای هر روز هستش که باید به شخص مسکین پرداخت بشه. مسکین شخصیه که زندگیش سخت‌تر از فقیر میگذره و این توی عرفاً زمینگیر شده، این خیلی گرفتاره، گرفتاری شدید براش پیش اومده که به این شخص مسکین گفته میشود. مصرف فدیه و کفاره از این جهت فرقی نمی کنه.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. اگه به نیت غسل حمام بریم ولی فراموش کنیم که غسل رو انجام بدیم و از حمام بیرون بیاییم و بعد یادمون بیاد باید دوباره غسل انجام بدیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
بالاخره به نیت غسل رفتید حمام و وظیفه داشتید که غسل کنید و فراموش کردید غسل نکردید عملی انجام ندادید، بنابراین وظیفتون این است که غسل رو انجام بدید.
اگه همسرم اهل خمس دادن نباشه تکلیف من و بچه ها در این باره چیه؟ البته ما درآمدی نداریم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اگه یقین ندارید خونه یا قضا یا سایر اموالش از پول خمس نداده شده تهیه شده، استفاده از اونها برای شما اشکالی نداره و وظیفه‌ای ندارین. اما در صورتی که یقین دارید از پول غیر مخمس تهیه شده، ما به شما اجازه میدیم تصرف کنید، ولی معادل خمس اون چرا که تصرف میکنید به سادات نیازمند بپردازید و اگه فعلا توان پرداخت ندارید به ذمه بگید و هر موقع تونستید پرداخت کنید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. کسی که هر موقع قسم یا عهد با خدا بسته نتونسته به آن عمل کنه، آیا این شخص قسم و عهدی که میبنده قبوله و باید کفاره بده یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
اگر شخصی قسمی خورده است به خداوند یا عهدی با خدا بسته است که با شرایطی که در کتب فقهی آمده است، خب عمل به اون قسم، عمل به اون عهد واجب می شود. اما اگر نتونست عمل کند، به این معنا که توانایی عمل به اون عهد یا قسم را نداشت، اینجا دیگه تکلیف ساقط است و وظیفه نداره. حال اینکه این شنونده محترم سوال کردن که آیا این شخص قسم و عهدی که میبنده قبوله یا نه، اون عهد و قسم که هیچی ساقطه، چون نتونسته عمل کند. عهد و قسم جدید اگه بخواد ببندد ربطی به اون نداره. آیا کفاره باید بدهد یا نه؟ در فرض سوال که نتونسته عمل کنند، نه کفاره نداره. اگر عهد و قسم صحیح باشند و توانایی عمل به اون رو داشته باشد و عمدن به عهدش عمل نکنه، به قسمش عمل نکند، بله کفاره داره. اما اگر نتونسته واقعا عمل کنه، دید توانایی نداشته، ساقط است، گناهی هم نکرده، کفاره هم ندارد.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین قرین، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خیلی ممنونم که همراهی می‌فرمایید. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو و برنامه‌های مختلف رو گوش می‌کنید، از جمله برنامه زمزم احکام که تقدیمتون شد. یه سلام ویژه می‌کنیم به کسانی که کوله بار سفر اربعین رو بستن و عازم این سفر عشق هستن و دعوت می‌کنم با برنامه کوله بار همراه باشید.
سلام آقا کاظم، خوبی؟
سلام علی آقا، چطوری پسرم؟
آقا کاظم، یه کوله خوب داری؟ میخوام اذیتم نکنه ها.
بله که داریم، خوبش هم داریم. راستی علی آقا، چفیه خوبم بخوایی دارم.
امسال انگاری جنس جوره جوره.
امسال اگه خدا بخواد امام حسین من پیر مردم طلبیده. منم کوله بارم و جمع کردم و دیگه آماده سفر.
کوله بار خیش را بستم،
کوله بار،
کوله بار خیش را بستم، از زمان خستم، بال پر زدن گرفتم، اذن در زدن گرفتم، میروم به سوی نور، میروم به سوی عشق، چه بوییست این بوی عشق، چه دیدنیست روی عشق، بگویمت کجاست کوی عشق، کربلای حسین است، ماجرای این عالم فقط ماجرای حسین است، و خون هر شهید پای حسین است، خدا اگر خداست چون خدای حسین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر امین خدا و فرزند امین خدا، سلام بر او که خوشبخت زیست و پسندیده به دیدار محبوب شتافت، همان گمگشته مظلوم و شهید بی کفن و وفادار به پیمان معبود، و نابود کند خداوند دشمنانش را و به عذابی سخت گرفتار آورد قاتلان او و کسانش را. گواهی می دهم به وفاداریش، به قیامش، به جهادش و به حقانیت راهش. نفرین خدا و فرشتگان و رسولانش بر قوم پلیدی که او و یارانش را غریبانه کشتند و بر آنان که خبر این ظلم شنیدند و بدان خوشنود گشتند.
سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله،
کوله بارت بردار. اگر از عشق دلت سرشار است، یا که دل مرده شدی بس که جفا بشنیدی، کاروبارت اگر سکه شده نداری تشویش، یا یاد نداری چه زمان خندیدی، هر که هستی، هر چه هستی، کوله بارت بردار.
خدمت بیطف دار الهادی، ما ظلت غيري أطلال، وثياب النسجتها العصمة صارت بارضي طفي رمال.
سلام علیکم شنونده های عزیز رادیو معارف، برنامه کوله بار عصر چهارشنبه‌تون به خیر باشه. زائران، دل دادگان، عاشقان ابی عبدالله، انشاءالله که توفیق زیارت داشته باشیم، از دور و نزدیک با همه عشق با همه وجودمون عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام در ایام اربعین و ایام عزای اون حضرت و جزو زائران اون حضرت اسممون ثبت و ضبط بشه. حالا از دور اگر سلام میفرستیم، از نزدیک اگر میریم و در پیاده روی بزرگ اربعین اگه شرکت میکنیم، همگی ما جزو زائران اون حضرت باشیم. اگر عاشق، اگر غرق دنیا شده و بیمیلی، دل به ره داری اگر، یا که سست از پای دلت میلنگی، هر که هستی هر چه هستی کوله بارت بردار، دل به دریا بزن و بیا طی طریق.
حسین آقا مگه دل نوکر چقدر طاقت داد؟ ببین آقا چشمام بازم خون میباره، دل دیوونم بیقراره. حسین آقا یه تو سینه تقدیر من اینه، نوکر حرمت رو امسال.
18:56 دقیقه است، عصر روز چهارشنبه است، نیمه مرداد ماه، 12 صفر المظفر، 8 روز تا اربعین حسینی باقی است و برنامه کوله بار رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همپا و هم نفس زائران ابی عبدالله علیه السلام هستیم و بخشای مختلفی که تقریبا آشنا شدید با این بخشا، گزارش از حال و هوای زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام داریم، از برپایی و خدمات رسانی موکبها، گزارش از مرزهای خروجی کشورمون، توصیه های اربعینی و زیارتی خواهیم داشت، توصیه های بهداشتی برای زائران عزیزمون و لحظات با شکوه اذان و نماز اول وقت که توصیه همه بزرگان دین هست. راستی تا حالا در زیارت اربعین بهترین همسفر شما کی بوده؟ معرفی بکنید از کدام شهر و کدام دیار با ما همراه هستید که خوشحالی ما مضاعف بشه. حالا چه اونهایی که امسال راهی هستید، چه اونهایی که سالهای قبل راهی شدید، بهترین همسفر شما در سفر اربعین کی بوده و از کدام شهر و دیار با ما تماس میگیرید؟ 30553 سامانه پیامکی برنامه کوله بار رادیو معارف هست. شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 با پیش شماره 025. عرض کردیم که از مرزهای ششگانه کشورمون زائران ابی عبدالله خارج میشن که انشالله به سلامت برن و برگردن و نایب زیاره همه مشتاقان باشن. در مرزهای مختلف که ما هر روز گزارش داشتیم از همکاران ارزشمندمون، از مهران، شلمچه، خسروی، چذابه، تمرچین و الان میخوایم بریم به باشماق در شمال غربی کشورون، آذربایجان غربی و آقای محمدی عزیز. سلام علیکم، عصر شما به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند حی منان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای ارادسر عزیز،
قربان شما
گرامی، در رادیو سراسری معارف و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از رادیو هاشی میشنوند، خاطرمون
پر خیر و برکت باشه. زنده باشید. بزرگواری آقای محمدی عزیز، خیلی ممنونیم از شما، از همکارمون در مرکز آذربایجان غربی، عزیزانی که همیشه با ما همراه بودن و همکاری کردن. آقا یه معرفی از باشماق، یه اسم روستاست ظاهرا در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مرز
آذربایجان شرقی، نه
غربی،
کردستان هستی.
کردستان خب،
مرز شرقستان مریوان هستی.
مریوان خب،
بله، باشماق اسم یکی از روستاهای مرزی شهرستان مریوانه. عرض کنم خدمتون به خاطر اینکه این مرز به باشماق نزدیکه، یعنی به روستای باشماق،
باشماق
گذاشتن باشماق.
بله بسیار عالی،
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب تردد زائران عزیزمون از مرزهای به خصوص اونهایی که نزدیک هستن به باشماق، به کردستان بفرمایید، و موکب هایی که برپا هست برای استقبال از زائرین.
جناب آقای دکتر عزیز، همونطور که مستحضر هستید الان ما چهارمین سال متوالی و پی در پی است که با